من از این توصیف ها و چهارمین شخصیت بزرگی که قرآن او را صدیق نامیده حضرت مریمه و امه صدیقتون، سوره مائده آیه 75. از این مجموعه میتونیم بفهمیم که صدیقین قطعا بالاتر از اصل صداقته. عزیزان اهل فن میدانند صادق با صدیق فرق میکنه. صدیق مبالغه در صدقه، کانون صداقت بودند اینها. امام کاظم علیه السلام مادر شهیدشون رو صدیقه مینامند، یعنی مادرمون فاطمه در قله صداقت بود، نه تنها در گفتار، در عمل هم صدیقه بود. اگر از عبادت می گفت خودش عاشق بیقرار عبادت بود. کانت تقوم حتی تبرم قدماه، اونقدر به پا ایستاد برای عبادت پاهای فاطمه ورم کرد. اگر از روزه می گفت خود هم روزه واجب داشت هم روزه مستحب. این سه روز روزه حضرت صدیقه طاهره و خانه علی، سوره هل اتی رو در پی داشت. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم فقیر و هم یتیم و هم اسیر. وحی بی ایثار تو نازل نشد، هل اتی بی نان تو نازل نشد. اگر حضرت صدیقه طاهره از عفاف میگوید، امیرالمؤمنین از حضرت صدیقه پرسید ما خیر للنساء، بهترین چیز برای زن چیست؟ فرمود ما لهن خیر من ان لا یرین الرجال ولا یرونهم، چیزی بالاتر و بهتر از این نیست که نه اونها مردی را ببینند نه مردان آنها را ببینند. میگوید که میفرماید امیرالمؤمنین این سوال و جواب را به حضرت نبی اکرم پدر بزرگوار حضرت صدیقه طاهره گفتم. پیغمبر اکرم فرمود ان فاطمه بزعتون منی، فاطمه پاره تن منه، یعنی دختر منه. این که معلومه، این که همه میدانند، گفتن نداره. اونی که پیغمبر میخواهد بگوید به عنوان الگو، ادبیات فاطمه ادبیات منه، فرهنگ فاطمه فرهنگ منه. ان فاطمه بزعتون منی، معنای این جمله چیه؟ که نه او مردی را ببیند نه مردی او را ببیند. این حدیث سند هم داره، در بیش از 20 سند آمده، نمیشه گفت جعلیه، باید دنبال معنای درستش بود. به نظر میرسه یک معنای درست این جمله این است که بهترین چیز برای خانم ها این است که در امور تخصصی خودشون وارد بشن، در بیماری های اختصاصی زنان بهترین چیز این است پزشک متخصص زنان بیاد درمانشون کنه. این حرف حرف بسیار بلندیه. بهترین چیز برای زنان این است که به حمد الله با استعدادی که دارند، با توانمندی که دارند، اولویت اولشون این باشه مشکلات خودشون رو تأمین کنن. غرض آن که وقتی فاطمه میگوید عفاف، خود در خط مقدم عفاف و پاکی هست. فاطمه از ولایت میگوید و طاعتنا نظاما للمله، اطاعت از ما اهل بیت مایه ساماندهی امت اسلام هست. اگر فاطمه از علی میگوید، میگوید که دیدم پیغمبر دست علی رو گرفت، فرمود هازا علی مع القرآن و القرآن مع علی، میفرماید که هل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا، خصال شیخ صدوق صفحه 72. پدرم دیگه عذری برای کسی باقی گذاشته؟ با حدیث قدیر خم این چنین احتجاج به حدیث قدیر میکنه و خود در خط مقدم دفاع از ولایت، اصلا خودشو فدای علی کرد، خودشو فدای ولایت کرد. که در قربت علی، خود مولا علی قربتش رو چنین بیان میکنه، خطبه 26 نهج البلاغه: فنظرت فاذا ليس لي معين ولا ضاب الا اهل بيتي فظننت بهم عن الموت، دیدم کسی اطرافم نمونده. این خیلی مهمه. در قربت علی تا آخرین نفس جان دادن در راه علی. گلبن و باغ و بهار من تویی، هستی و دار و ندار من تویی، من رهین لطف و مرهون تو ام، ای سراپا عشق ممنون تو ام، ای بنخل آرزویم شاخ و برگ، ای هوادار علی تا پای مرگ، در میان دود و آتش دیدمت، با 40 تن در کشاکش دیدمت. فاطمه با عمل ولایت مداری رو تفسیر کرد، شهیده راه ولایت شد. ان فاطمه صدیقتون شهیدتون، فاطمه ما رو کشتند، در جوانی کشتند، 18 سالش بیشتر نبود، فاطمه حامله بود، فاطمه داغ دیده بود. با داغ دیده چنین رفتار نمی کنند. فاطمه ما را در جوانی کشتند، در گلبن وحی رکن دین افتاده، یا شهپر جبریل امین افتاده، ای خاتم انبیا به فریاد برس، قرآن علی روی زمین افتاده. السلام علیک یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول. این بخش اول. اما در بخش دوم و مناسبت ها، دو مناسبت داریم. در خطبه قبل ایام رحلت جان گداز فقیه مجاهد، آیت الله یزدی بود، از این فقیه ولایت مدار یاد کردم. چند روز قبل هم جهان اسلام داغدار عالم ربانی فقیه و حکیم مجاهد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شد. مقام معظم رهبری در پیامشون ایشان رو به 14 صفت ستودند و خودشون را سوگوار این داغ نامیدند. به جد ایشان از مصادیق این حدیث پیامبر است که اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمت الله یسدها شی. خلأ ایشان خلأ سنگینی است. امیدواریم خود ذات مقدس ربوبی مدد کنند تا ان شاء الله این خلأ جبران بشه. سلام بر روح بلند این عالم فقیه. 27 دی سالگرد شهادت شهید نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی، ذوالقدر، تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، شهید بسیار به خود دیده و همچنان کشور معطر است به عطر شهادت. هفته قبل سالگرد شهادت شهید سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو داشتیم، نیز هفته قبل 40 شهادت دانشمند بزرگ دکتر فخری زاده را داشتیم. الحمدلله به برکت این شهادت ها آرمان های انقلاب همچنان در پیش است و کشور معطر است به عطر شهادت. اما حساب این شهیدان حساب ویژه است، شهیدان در شرایط سخت پیشگام شهادت شدند، اینا به استقبال شهادت رفتند. شبی که قرار بود فردا اینها رو به شهادت برسانند، دلی آرام داشتند، قلبی مطمئن داشتند، مناجات عاشقانه با خدا داشتند. از نگاه قرآن این سبقت و پیشگامی یک ارزش ویژه است. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، سوره حدید آیه 7. اونهایی که قبل از فتح و پیروزی انفاق کردند، جنگیدند، مقامشون بالاتر از اونهایی است که بعد از فتح به این مسیر پیوستند. یعنی حساب سبقت ایمان رو براش حساب ویژه باز کنید. و شهدای فدایان اسلام شهیدان پیشگامند. این دو مناسبت. اما دو تحلیل در 14 دی در پاکستان داغ سنگینی اتفاق افتاد. داعشی های جنایتکار آمدن در یه معدنی معدنچیان شیعه را شناسایی کردند و اینان را با وضع فجیعی به شهادت رسوندند. دست و پاهاشون را بستند و با چاقو سرشون را بریدند. داعش وحشیان بی نظیر تاریخ بشریت هستند. کسانی که ذره ای انسانیت در خلق و خوی اینها نیست. حق بازماندگان شهدا هست که در پی قصاص و انتقام این جانیان باشند و دولت پاکستان موظف است که کمک کند داغداران رو تا تحقق کامل مطالباتشون. و بگم شهید سلیمانی، سلام و درود خدا بر روح بلندت. اگر تو نبودی، یاران وفادارت نبودند، این فجایع در ایران هم اتفاق می افتاد. سلام و درود خداوند بر روح اون امنیت آفرینان. و اما تحلیل دوم، مقام معظم رهبری در 19 دی مثل همیشه مطالب کلیدی و مطالب اساسی فرمودند. اول این تحلیل بسیار زیبایی از 19 دی 56 داشتند که برای بنده که جزو نسل 19 دی هستم و در اون روز حادثه هم بودم بسیار تازگی داشت. ایشان قیام 19 دی مردم قم رو حرکتی ضد سلطنتی و ضد آمریکایی نامیدن. یک هفته قبل از 19 دی کارتر آمده بود تأیید مطلق از شاه و مردم قم تو دهنی محکمی به تعبیر قشنگ آقا تبر ابراهیمی رو بر پیکر این جنایتکار زدند و ادامه یافت تا پیروزی انقلاب اسلامی. منتها بر 8 نکته تأکید داشتن که خیلی نکات کلیدی بود. نکته اول ایشان این است که مهم برای ما رفع تحریم هاست. این کاری که غرب و آمریکا و همپیمانانش علیه یک ملت انجام میدن یک جنایت، یک خیانت. اصلا ورود ما در قصه برجام برای رفع این تحریم ها بود. مسئله اصلی هرگز مسئله برگشتن آمریکا به برجام نیست، ارزشی نداره، پیش پا افتاده است. آنچه که مهمه رفع تحریم هاست. اگر بدون رفع تحریم ها آمریکا به برجام برگرده چه بسا زیانبار هم باش. این یک. نکته دوم آن که آقا فرمودند به حمدالله مقاومت حد اکثری ملت در حقیقت فشار حد اکثری آمریکا رو شکست و به یاری خداوند تحریم ها به تدریج در حال بی اثر شدن است و این عبرت است. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. هم دیروز مقاومت جواب داده، هم امروز و هم فردا، و نسخه عزت این ملت همون نسخه مقاومت هست. نکته سومی که مقام معظم رهبری فرمودند مسئله مذاکره ای دیگه در کار نیست، آنچنان که مسئولان هم تایید کردند. یه قراردادی به نام برجام بسته شده، بایستی به این قرارداد پایبند باشند. اون وقت در این جهت کاری که مجلس دولت کردند کار بسیار خردورزانه و حتی قرآنی هست. پای قراردادتون نایستادید، ما هم به همون اندازه که نایستادید در مقابلتون ایستادیم. به فضل خدا غنی سازی 20% را هم وارد صحنه کردید. هر مقداری که شما برگردید به تعهد ما هم بر. باید این بازگشت متناظر باشد. انعادو نعود. این مطلب چهارم. مطلب پنجمی که مقام معظم رهبری فرمودند این مغلطه رو برملا کردند که اگر کسانی دارن القا میکنن که اگر با آمریکا آشتی کنیم کشور بهشت برین می شود. خوب این یه دروغه. قبل از انقلاب که ایران در سلطه آمریکا بود و یکی از ایالتهای آمریکا حساب می شد، فقر چه می کرد؟ فقر اقتصادی چه می کرد؟ فقر علمی چه می کرد؟ فقط به مناطق مرکزی و مرکز استانها برای اینکه توشش بود می رسیدن، بقیه در فقر می سوختند. این قصه قبل از انقلاب. خود آمریکا وضعیت کنونیش دیگه دنیا میبینه چه خبره. 10 میلیون بیکار، 10 میلیون گرسنه، اون افتضاح دموکراسیشون که همه دیدن، اون نقض حقوق بشر و کشتن، عرض میکنم که سیاه پوستان و اصلا مؤاخذه نشدن. این نشان دهنده این است که نه دلبسته به این کشور درب و داغون و ورشکسته نباید بود. عرض می کنم و نکته بعدی، بارها گفته ایم که جمهوری خواهان و دموکرات ها سر و ته یک ارباسند. انشاءالله مسئولین ما فریب لبخند اینها رو نخواهند خورد، فریب باغ سبز اینها رو نخواهند خورد. و نکته بعدی که عرض میکنم این موضع نظامه. به مصلحت نظام است که یک صدا از کشور برخیزد و این همین مواضع مقام معظم رهبری است. دو صدایی قطعا ضربه به کشوره. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهبری حکم، سوره انفال آیه 46. مطلب بعدی که مقام معظم رهبری فرمودند، تولید واکسن داخلی جدا مایه افتخار ماست. نماد آن است که ما می توانیم به یاری خداوند، به حمدالله تا کنون خوب پیش رفته این واکسن داخلی، در کنارش فرمودن واکسن آمریکایی، واکسن انگلیسی ممنوع، به واکسن فرانسوی هم اعتمادی نداریم. یادمون نرفته چند سال پیش اینها خونهای فاسد را آوردند و تزریق کردند. بنابراین این خط ولایته. دیگر نکته این که به حمدالله مسئله کرونا و کووید 19 به حمدالله با تدابیر مسئولان به ویژه طرح شهید سلیمانی قدری به اصطلاح کم شده، فروکش کرده، لکن از ملت بزرگ انتظار می رود که عادی انگاری نکنند. تا وقتی که کلک این ویروس منحوس متقلب کنده نشده، دستورالعمل‌های بهداشتی رو عرض کنم، ماسک رو، فاصله اجتماعی رو، شستن دست‌ها و امثال ذالک رو ان شاء الله رعایت کنند، تا به فضل خداوند شر این ویروس هم از کشور کنده شود. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند برنامه در ساحت حضور، بیانات خطبه گونه آیت الله حاج سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران رو با هم شنیدیم. ساعت 13:30 است. لطفا همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور همراه باشید.
خدا به خوب ترین نام ها عزیزت کرد، زکی طاهر مرضی مهربان زهرا.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در ساعت حضور به خیر نزدیک میشیم به ساعت 13:32 عذرخواهی میکنم و در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور مردم عزیز استان قهرمان پرور بوشهر در جنوب ایران پهناور و همینطور عرض ارادت و ادب و احترام دارم حضور آیت الله حاج شیخ غلام علی صفایی بوشهری، نماینده محترم ولی فقیه در استان بوشهر و امام جمعه بوشهر. حاج آقا زهر، دینتون به خیر باشه انشالله. حاج آقا صدر من بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر مبارک حضرت عالی به همه مردم عزیز گرانقدر و ولایت مدار ایران و امیدوارم همه عبادات و طاعات این مردم عزیز مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشد و همه این عزیزان مشمول دعای خیر حضرت بقیت الله العظم حضرت حجت ابن الحسن روحی فدا باشند در خدمت هستند
انشاءالله. حاج آقا عرض کنم خدمت شما که مطلع شدیم که امروز در بوشهر به فضل الهی نماز جمعه به امامت حضرت عالی اقامه شد. لطفا ما و شنوندگان رادیو تهران رو هم سهیم بفرمایید و بفرمایید که چه نکات و محورهایی رو در خطبه های اول و دوم برای نمازگزاران مطرح کردید. بفرمایید.
خواهش میکنم. ابتداعا محضر مبارک همه شنوندگان عزیز عرض میکنم که نماز جمعه توفیق الهیست، یک هدیه خداوندیست، خداوند نصیب مؤمنان کرده. به همین جهت در بسیاری از استانها من جمله استان بوشهر ما اولین نماز جمعه سال 99 رو برگزار کردیم و از این جهت شکرگزار درگاه خدا هستیم و استقبال بسیار با شکوهی با حفظ دستورالعمل ها صورت گرفت که باز شکرگزار خدا هست. در خطبه اول به همین مناسبت بنده پیرامون نقش شکر در زندگی انسان با آثار و برکات دنیوی و اخروی اون صحبت کردن و پیامدهای ناگوار و تبعات کفران نعمت. خداوند در سزای حیات بشری بسیاری از مواهب و راهکارهای سلامت، عافیت، رشد، پیشرفت برای انسان فراهم کرد که یکی از اونها شکرگزاری است. خداوند در قرآن می‌فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی یک راه پیش پای انسان می‌گذاره. اگر انسان شکرگزار باشه خداوند رزق و روزی مادی و معنوی اون زیاد می‌کنه. همه ما به دنبال موفقیتیم، همه ما به دنبال پیشرفت هستیم، همه ما به دنبال سرشاری الطاف و عنایات مادی و معنوی خدا هستیم. خداوند می‌فرماید یکی از اون راه‌ها شکرگزاری است برای رسیدن به این امور. خداوند می‌فرماید اذکرونی اذکرکم، شما اگر یاد من باشید من بلا فاصله یاد شما خواهم. البته در عرصه معرفت و عرفان این ثابت شده که وقتی انسان یاد خداست قبل از اون خداوند یاد او کرده که او توفیق پیدا کرده، لذا ذکر ما، یاد خدا بودن ما وسط دو تا یاد خدا، یکی قبل از یاد کردن ما خدا توفیقش میده، یکی هم مترتب بر ذکر ما از کرکم منم یاد شماست. وشکرولی و شکرگزار من باشید بلا تکفرون و کفران نعمت نکنید. بعد می فرمایند و این شکرتم لعزیدن نکن، پس شکرگزاری واجب هست و باعث این میشه که عنایت خدا باشه. من مثلا به لئن شکرتم لازیدن، شکر کنید من راه رشد و پیشرفت در